بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد الله الدائم على أعدائهم أجمعين. ما به لطف خدا جلسه پیش وارد مفهوم وصف شدیم، عرض کردیم که این چند تا مفهوم باقی مونده چون اصل بحث شبیه مفهوم شرطه و سریع‌تر باید بخونیم تا یه جنبندی آخر بحث مفهوم لقب که رسیدیم انجام بدیم. بحث مفهوم وصف مقدار توضیحات اولیه شد دادیم که در واقع چه فرقی با مفهوم لقب داره. اینجا باید اعتماد بر موصوف داشته باشه، یعنی موصوف تو کلام بیاد، اگر نیاد از محل بحث خارجه، که اینو یه مقدار بیشتر تو مفهوم لقب توضیح میدیم چون گفتیم خیلی ها مخالف این بیان مرحوم مظفرن مثل حضرت امام و اینا. باید تو مفهوم وصف رسیدیم ببینیم، تو مفهوم لقب رسیدیم ببینیم که بیانشون چیه. رسیدیم سر اینجا که اما دخول الاخص من وجه فی محل بحث، بحث این بود که خلاصه نسبت بین این وصف و موصوفه باید طوری باشه که وقتی این وصف رو برمی‌داریم موصوف باز معنی داشته باشه، مساوی نباشه، اعم نباشه. حالا میخوان بگن چرا در واقع عام خاص من وجه میتونه باشه؟ خب بازه چرا عام خاص من وجه هم میتونه باشه دیگه. به خاطر اینکه عام خاص من وجه هم باشه، اون نقطه اشتراکشون اگه در واقع باشه یا نباشه باز موصوف معنی داره دیگه. حالا مثالشو میخوندیم، این مثال معروفیه. اما دخول الاخص من وجه فی محل بحث فانما هو بالقیاس الی موارد افتراق الموصوف عن الوصف. میگه چرا وقتی بین وصف و موصوف عام خاص من وجه باشه داخل محل بحث میشه؟ میگه به نسبت اون موارد افتراق موصوف از وصف. مثالش رو نگاه کنید، ففی مثال فی الغنم صائمت زکاتون، این یه مثال معروفه، پاورقی هم آدرس به یکی از کتب حالا به نسبه ضعیف حدیثی داده، چون عین این عبارت اونجا اومده ولی یه مقدار با تفاوت عبارت تو منابع اصلی شیعه هم هست، وسائل جلد 918 بهار 93 صفحه 89. حالا بله عبارتش رو عرض میکنم، عین این عبارت که فلقه نمه سامت زکاتون، این توی اولی به خاطر این به اونجا آدرس داده، یعنی تو اون جای دیگه که آدرس دادم یه مقدار متفاوت، ولی همینه محتواش. حالا همین، این خیلی مطابق بحث ماست که فلغنم صائمت زکاتون، این یعنی چی؟ در واقع صائم در واقع به معنای گوسفندیه که کلن دامیه که بره از منابع طبیعی اصطلاحاً استفاده کنه، بره آزاد چر، مثلا چرای آزادانه داشته باشه، در مقابل در واقع حیوان مألوفه، یعنی خود صاحبش بره علوفه بخره مثلا تهیه کنه بیاد به این بده. خب این یه چیز کار بیشتری داره میکنه دیگه این صاحبه. اونجایی که صائم است یعنی آزاد چره، این در واقع تو روایت اومده که این زکات داره، که حالا مثلا فلسفهش با این برمیگرده که داره از منابع طبیعی استفاده میکنه، اما حرفایی که داره اینجا کاری به اونو نده. خلاصه فلغنم صائمت زکاتون، الان وصف چیه اینجا؟ صائمه بودنه. اون موصوف هم اومده که غنم باشه، حکمش هم که زکات داشتنه. میگه ففی این مثال یکون مفهومه، یعنی مفهوم وصفش، البته میگه لوکان له مفهومون، اگر به این مفهوم داره، که خود ایشون آخرش میگه مفهوم وصف کلا مفهوم نداره، بخاطر هم با لو میاره دیگه، یعنی قبول نداره، لوکان له مفهومون که مفهوم نداره، اگر بخوام بگم مفهوم داره چی میشه؟ میشه عدم وجوب زکات فی الغنم غیر صائمه، غنم غیر صائمه و هی المألوفه، یعنی صائم و غیر صائمه، صائم و غیر صائمه دیگه یه حالت سوم نداره، یا صائم است یا مألوف است دیگه، نمیشه هیچی نخوره که، خلاصه باید زنده بمونه. میگه مفهومش این میشه که زکات برای اون غنم غیر صائمه، چرا میگه غیر صائمه؟ چون انتفاع وصف باید باشه دیگه، وصفو که برداریم حکم ببینیم برداشته میشه یا نه. اگه بخوام بگیم مفهوم داره باید وصفو که برداریم، یعنی غنم بمونه موصوف بمونه، وصف رو برداریم بشه غنم غیر صائمه، حکم هم برداشته بشه، حکم برداشته بشه وجوب زکات برداشته میشه. نباید بگیم زکات حرام است، حواستون هست هی داریم میگیم وجوب زکات بر، یکی نگه که نباید زکات بدیم، نباید یعنی واجب نیست. خلاصه ایشون هم چی گفت؟ عدم وجوب زکات نگفت. حالا دقتیه که چند جا عرض کردیم دیگه. حتما عام و خاص من وجه چی شد؟ ببینید دوتا دایره بکشید، یه دایره میشه در واقع قنم، یه دایره هم میشه چی؟ صائمه بودن. خب اینا عام و خاص من وجه هم دیگه، قنم بعضیشون صائمه هم بعضیشون مألوف هم. خود صائمه، بعضی قنم ها صائمه هم، بعد مثلا ممکنه ابل و نمیدونم اسب و هر چیزای احشام دیگه هم صائمه باشن، ولی خلاصه اینا یه جاهایی با هم مشترکن. تو همون جایی که مشترکن بحث پیاده میشه، یعنی قنم میشه صائمه و غیر صائمه. حالا خود صائمه میتونه ابل هم صائمه باشه، اون ربطی به محل بحث ما نداره، واضحه دیگه. هم مخاصمه باشه همین داره پیاده میکنه، واضح تو اونجاست هم عین همین بودش دیگه، خیلی توضیح نداره. عمل به مقیاس الا مورد الافتراق الوصف عن الموصوف، میگه اونجاهایی که موارد افتراق وصف از موصوفه، فلا دلالته لهو علا مفهوم قطعا. یعنی چی؟ توضیح میده، فلا یدل المثال علا عدم زکات فی غیر غنم. غیر غنم مثلا بحث ما رو ابل باشه، یکی بگه آقا ابل صائمه هم زکات داره، اون ربطی به این از این فل غنم صائمه زکاتون چیزی درباره ابل دیگه نمیفهمید. یعنی اون موصوفه که غنم باشه باید ثابت باشه، حالا بحث رو صائمه غیر صائمه شه. حالا اینکه چون گفته فل غنم صائمه زکات ما بگیم پس در ابلم هست یا نیست، اون دیگه ربطی به بحث ما نداره، ربط به بحث کجا داره؟ مفهوم لقب داره، اون میره تو ذیل مفهوم لقب که حالا اونجا بهش میرسیم. میگه فلا یدل مثال علی عدم زکات فی غیر غنم. حالا غیر غنم چه صائمه باشه چه غیر صائمه، از صائمه و غیر صائمه. کل ابل، این کل ابل مثال برای غیر غنم ها، حواستون باشه. کل ابل مثلا لان الموضوع، موضوع اینجا چیه تو این ساختار ما؟ و هو الموصوف الذی هو الغنم فی المثال، تو این مثال اون موضوع ما همون موصوف همون غنمه. یجب ان یکون محفوظا فی المفهوم، محفوظا یعنی این باید ثابت باشه موصوف. حالا گفته فی الغنم صائمه زکات، ما بگیم خب فی الغنم غیر صائمه چی؟ بعد بگیم اگه مفهوم داره غیر صائمه دیگه زکات نداره دیگه، نمیگه بیا غنم عوض کنی مثلا به جاش بذاری حالا ابل چی؟ این ربطی به مفهوم وصف نداره، ربط به مفهوم لقب داره که اونجا یه اسمو با یه اسم دیگه عوض میکنیم که حالا اونجا میرسیم، که غالبا هم میگن، غالبا که چه اصلا فکر کنم همه میگن که و لقب مفهوم نداره، حالا تو لقب میرسیم یه حرفای اونجا هست. و هو الموصوف الذی هو الغنم فی المثال یجب ان یکون محفوظا فی المثال ولا یکون متعرضا لموضوع آخر. ولا یکون متعرضا، کی متعرضا؟ این فلغنم صائمه زکات اصلا تعرضی به بحث ابل نداره. متعرض نیست یعنی چی؟ متعرض نیست یعنی چی داره؟ یه عبارتی باید بگید دیگه، سکوت داره دیگه. متعرض نیست نه یعنی هیچ حکمی درباره ابل نداره، اصلا این کاری با ابل نداره. لا نفیان ولا اثباتن، نه نفیان نه اثباتن کاری با ابل نداره، یعنی سکوت داره خلاصه. حالا چرا این بحث رو اصلا شما شبهه‌ای براتون پیش اومده درباره ابل؟ اینو برای خط بعد آورده، میگه فما ان بعض شافعی من قول به دلالت القضیه المذکوره علی عدم زکات فی الابل المعلوفه لا وجه له قطعا. ببین یه دعوایی که با اهل سنت بود، اهل سنت از این فی الغنم صائمه زکاتون می‌خواستن بگن مثلا درباره ابل هم یه حکمی بردارن، حالا هر حکمی باشه، چون اونا اون حرفو زدن ما میایم اینجا میگیم آقا اینجا اصلا ربطی به این ابل نداره، رب نداره یعنی سکوت داره. این یعنی دلیل اینکه ما به ابل و اینا اینجا پرداختیم یه بحث تاریخیه. فما ان بعض شافعی حالا چی گفتن؟ من قول به دلالت قضیه مذکوره، قضیه مذکوره یعنی چی؟ همون فی الغنم صائمه زکاتون، چون این حدیث مشترک شیعه و سنی، القول به دلالت قضیه مذکوره، اونا گفتن این الان عدم زکات فی الابل معروفه. یعنی آکن اینجا که گفته که فل غنم صائمه زکاتون، این چون گفته غنم دیگه ابل صائمه دیگه زکات نداره، میگه الا عدم زکات فل ابل معلوفه، ببخشید ابل معلوفه، اگه اشتباه نکنم در باره ابل صائمه هم خیلیشون همین حرفو زدن، لا که بحث مفهوم لقب میشه. میگه مثلا لا وجه له، لا وجه له یعنی چی؟ یعنی محل بحث ما ربطی به اون نداره اصلا، که حالا پاورقی هم چیز داده دیگه، آدرسه تو آثار شیعه خودمون هم هست، مثلا قوانین به این پرداخته که شافعیه چرا اینو گفته، استدلال شیعه جوابش چیه، قوانین جلد 1404 آیا خویی تو محاضرات جلد 5 صفحه 128 هم میگه لا یرجع الی معنا محصلا اصلا، میگه اصلا اینو چیه اینا گفتن اینا، حالا دیگه ولش کن. امام هم جواب داده اینا هست تو تراث، ایشون هم خیلی به این نپرداخته، کار خوبی هم کرده، این یه بحث تاریخیه، یعنی اشتباهیه که بعضیا کردن. و اقوال در مسئله. حالا تا اینجا تازه بحث، یعنی تا اینجا تیترشی بود، موضوع البحث، موضوع بحث تازه براتون مشخص شد، حالا میخواد بره سراغ اقوال. در یک کلام موضوع بحث چی بود؟ این بود که ما یه موصوفی داریم که یه وصفی داره. البته این وصف گفتیم نه هر وصفی، وصفی باید باشه که هم بشه باشه هم بشه برداشته بشه. که برداشته بشه، حالا سوال اینه آیا سنخ حکم میره یا نه؟ خب کیه که وصف برداشته بشه سنخ حکم هم میره؟ دیگه اون جزئیات که همیشه دادیم، وقتی که این وصف علت تامه برای اون، علت منحصره برای اون حکم باشه. همه بحث حالا اینه ببینیم این وصف کی علت منحصره است، کی علت منحصره نیست. در یک کلام آخرش آیه مرحوم مظفر چی میگه؟ میگه نمیشه استظهار کرد این علت منحصر است، در نتیجه وصف مفهوم نداره. حالا ما خودمون اینجا حرفای زیادی داریم که اینجا نمیذارم، میذارم تو همون جنبندی عرض میکنم که وصف یکی از اون چیزاییه که به نظر میشه از مفهوم داشتنش دفاع کرد، البته حالا با یه توضیحاتی، نه حالا همه جا و همه جور دیگه اونو عرض میکنم. فقط تأکید کنیم باز، آقا وصف اینجا منظور وصف نحوی نیست. هی گول نخورید دنبال یه وصف نحوی فقط نباشید. هر قیدی، حالا شما بگو به صورت حال بیاد، تمیز بیاد، هر جوری بیاد، باز داخل محل بحثه. لا شک فی دلالت تقید بالوصف علی المفهوم، میگه شک نیست در دلالت تقید بالوصف علی المفهوم. ببین شون یه علاقه داره لا شک، لا شک، ولی خب بعدش درست میکنه اند وجود القرینه الخاصه. هیچ یه قرینه داشتی که هیچی. ببینید متاسفانه همیشه اصول ما هی میگیم قرینه داشتی هیچی، هیچ وقت هم یاد نمیگیم این قرینه داشتی چجوری، از کجا باید بفهمی. سری میگیم اگه قرینه داشتی که هیچی. اتفاقا تو فقه از عبارتش رو یادتون باشه قبلا براتون خوندم، عبارت وحید دقیقاً همینجا بود، گفت اتفاقا اکثر آیات و روایاتی که وصف تو شریعت اتفاقا قرینه خاص داره. خب اگه اکثر وحید گفتی، وحید بهبهانی گفت، حالا اینو تو جنبندی اون آخرش که انجام میدم، حالا هیچ اینجا هیچی، یعنی اکثر رو خیلی راحت اکثر آیات روایات رو فعلا گذاشتیم که خب این یه مشکلیه. حالا ولا شک فی عدم دلاله عند وجود قرینه علی ذلک، یعنی چه قرینه بر بودن وس مفهوم برای وس، چه بر نبودنش اگه قرینه خاصه داریم هیچی. حالا چند تا مثال میذاره، مثل ما اذا ورد الوس. ببین فقط با دو سه تا مثال، حالا دو سه تا هم اینجا همین یه مثال زد، حالا فرض کن بعضی با دو سه تا مثال میخوان این قرینه خاصه رو به نظر من، یعنی بخوام یه تعبیری کنم، رد چن ازش. کار مهم اینجا اینه ما بیاین طبقه بندی قرائن بکنیم، که حالا ما یه کاری که میخوایم تو جمع بندی بکنیم، چه تو مفهوم شرط، چه تو وصف، چه تو نمیدونم عدد، تو همه اینا سعی میکنیم بعضی آدرس ها رو حداقل بدیم طبقه بندی قرائن، که بگیم آقا اگر این تیپ قرینه بود مفهوم داره، اون تیپ قرینه بود مفهوم نداره. این بعضی چیزای جالب دستتون میده. حالا اجمالا اینجا میگیم این قرینه خاصه داریم که هیچی، مثل کجا؟ مثل ما اذا ورد الوصف مورد الغالب، میگه اونجایی که وصف داره موارد غالبی رو بیان میکنه، که الذی کم مثال معروفه. ببین یه مثال معروف همون آیه قرآن که ربایع کن لاتی فی حجورکم، یعنی در واقع دختران همسرانتون، شما برید با یه زنی ازدواج کنید که اون از یه مرد دیگه دختری داره، میگه در واقع اون دختر مثلا برای شما حرامه و حکم دختر خودتون رو داره و فلان، از اون بحثای در واقع محرمیت و بحثای ازدواج و اینا. میگه دختران شما که در دامن شما بزرگ شدن، این قید اللاتی فی حجورکم، این چیه؟ این در واقع به اصطلاح اصولی وصف است برای اون روایه بکن. خب حالا این وصفه مگه میخواد چیکار کنه؟ این وصفه مگه میخواد بگه فقط این دخترایی که تو دامن شما بزرگ شدن، یعنی کنایه از اینه که تو خونه شما مثل پدرش بودی. حالا اگه فرض کن اون زنه از یه دختره، از یه مرد دیگه یه دختری داشت که اصلا با مادر بزرگش زندگی میکرد، با پدر بزرگش زندگی میکرد، اصلا در حضور شما خلاصه بزرگ نشد، با اون میشه ازدواج کرد؟ نه خب با اونم نمیشه، ولی این وصف بود چون داره موارد غالب رو میاره، یه اشعاری به علت داره میگه آقا شما جای باباشی مثلا خجالت بکشید. این مایه محضر برد الوصف مورد الغالب الذی یفهم منها عدم و اناتت الحکم بهی وجودن و عدمن، میگه این وصفه داره موارد غالبی رو بیان میکنه که فهمیده میشه ازش عدم اناته، یعنی عدم منوط شدن حکم بهی. بهی به چی؟ بهی ضمیرش مهمه، به عدم اناته حکم به وصف. احسن عدم اناته حکم به وصف، که اینجا همون اللاتیفی وجود کمه، عد وجودان و عدم، یعنی وصفه تو حکم دخیل نیست، چه وصفه باشه چه نباشه حکمه هست. فقط اینو برای چی آورده؟ غرض این که خداوند اون مثلا وصف تو این آیه خاص خودش هم میگه نحو قوله تعالی و ربائکم اللاتی فی حضورکم، یعنی اللاتی فی حضورکم وصف است برای اون موصوفه، یعنی دخترای همسراتون که شما بزرگشون کردید، تو دامن شما بزرگ شدن. میگه فانه لا مفهوم لمثل هذه القضیه مطلقا، میگه اصلا این مفهوم نداره. چرا؟ اذ یفهم منه ان وصف الربائب، وصف الربائب، نه که ربائب وصف باشه، واسون هست، وصفی که برای ربائب آمده دیگه، همون اللاتی فی حجورکم، وصفی که برای ربائب اومده، به انها فی حجورکم، که این وصف فی حجورکمه، این اصلا چیه؟ این لانها غالبا تکون و کذاره، چون غالبیه. والغرض منه میگه فلا، غرض چیه؟ اشعار به علت الحکم، اشعار در مقابل دلالت دیگه، درسته؟ یعنی میخواد یه لمحه ای شما رو توجه بده که آقا اصلا چرا من میگم با دخترای همسراتون که از یه مرد دیگه ازدواج نکنید؟ این چون شما جای پدرشی، خلاصه در یکی جای پدرشی اصلا درست نیست به این فکر را بیفتی. از ان اللائی میگه اون دختر خانده هایی که ترب با فی حجور، یعنی تربیت میشن در دامن شما در خانه شما، تکون رو کلبنات، این کلبنات مثل دخترای خودشه. تو اصلا این سوال درباره دختر خودتون مطرح نیست که من با دخترم ازدواج کنم. میگه خلاصه قرارش این، این یه نمونه از جایی که قرینه داریم برای این که اصلا مفهوم نداره. خوب بود ایشون یه مثال هم میزد برای جایی که قطعا مفهوم داریم. چه مثالی میشه زد؟ حالا من به شما بگم اکثر چیزایی که تو ذهنتونه مثال برای هم، به قول وحید دیگه، وحید گفت اکثر آیات و روایاتی که وصف اومده توش اتفاقا وصف مفهوم داره ولی با قرینه خاصه. حالا من اینو از وحید چند بار قبلا خوندم، بعدا هم تو جمع‌بندی میخونم. حالا اجمالا ایشون برای اون جایی که قرینه داریم برای اینکه مفهوم با قرینه مفهوم بفهمیم مثال نزده، ولی خیلی جاها اینجوریه. کلا اینو تو جنبندی خیلی بیشتر توضیح میدم. انما الخلاف، حالا خلاف کجاست؟ عند تجرد القضیه عن القرینه خاصه، که آقا لولا القرینه حالا چیه؟ فانهم اختلفوا فی ان مجرد التقید بالوصف، مجرد یعنی صرف همین که آقا یه در واقع حکمی مقید به وصف بشه، هل یدل علی المفهوم؟ ای این تفسیر مفهوم داشتنه، انتفاع حکم موصوف در انتفاع وصف، درسته دیگه؟ وصف بره آیا حکم میره؟ فقط اینجا یه کلمه اگه میورد بهتر بود. چه کلمه ای؟ سنخ دیگه، ای انتفاع سنخ حکم موصوف در انتفاع وصف، و یعنی شخصش که قطعا میره دیگه. اینا چند بار تا حالا توضیح دادیم دیگه. اولا یدول، آیا دلالت میکنه یا دلالت نمیکنه؟ نظیر و اختلاف المتقدم فی تعقید به شرط. ببین خودشون هم میگه، میگه مثل همون حرفایی که تو تعقید به شرط زدیم. و فی المسئله قولان، بل منشور قول ثانی، قول ثانی چیه؟ و هو عدم المفهوم، که مفهوم نداره. خود ایشون هم همین نظر مشهور آخر قبول میکنه و اینا. حالا این موضوع میخواد توضیح بده که در واقع چجوری ما به اون میرسیم. وصر رفی فل خلاف، این تحقیق، این از وصر رفی خلاف تقریبا همون عبارت نائینی تو همون فوائد 502. وصر رفی خلاف، حالا سر در این اختلاف که بعضیا میگن مفهوم داره بعضیا میگن نداره، از بدونید مشهور شیعه میگه که وصف مفهوم نداره. حالا طبق این چیزی که مرسوم میگن، ما تو جنبندی میگیم که حرفای خوب اینجا میشه زد که یک مقدار مخفول واقع شده. و سر رو فلخلاف یرجو الان، میگه سرش چیه؟ اینه که آقا تقیید مستفاد از وصف، اون وصف که میاد قید میزنه، حل هو به تقیید لنفس حکم، میگه این قید برای نفس حکمه. نفس حکم یعنی چی؟ ای ان الحکم منوتون به، یعنی حکم وابسته بمونه. او انهو، یعنی انهو باز برمیگرده به اون وصفه. خلاصه یه حالت اینه که این تغییر نفس حکم باشه. شما بگید در این حالت مفهوم داره یا نداره؟ در این حالت داره. یا تغییر نفس موضوع حکم باشه که در این حالت مفهوم نداره. میگه به این برمیگرده. ببینی آقا این وصفه، ببین ظاهرش اینه که وصف موضوعه دیگه. میگیم مثلا غنم صائمه زکات دارم. خب غنم وصف چیه؟ وصف تو ظاهرش که این موصوف اینم وصف بشه دیگه، مثلا جار و مجرور، رباب کلتی فی حجوره کن. اینا در ظاهر ادبی منظور نیست، اینی که آقا در محتوا آخر به حکم داره قید میزنه یا فقط داره دایره موضوع رو مشخص میکنه. ببین اینجا که میگه تغییدن لنفسه حکم، شما می‌نویسید در ظاهر که همیشه قید موصوفه، هر وصف داره موصوفشه، اون ادبیه که میگیم این وصف موصوف است. تو معال در نهایت ببین نکته اینه، متکلم این وصف رو آورده که آخرش فقط بگه آقا من دارم دایره موضوع رو مشخص میکنم، یا نه آورده که بگه اصلا دارم لن حکم رو بیان میکنم. یعنی اینجا که میگه هو تقیدون لنفس حکم، ظاهرش با اون یکی هیچ فرقی نداره، تو جفتش یه موصوف داریم یه وصف اون موصوف داریم یا حالشو داریم هر چی داریم، ولی مهم اون غرض متکلمه. متکلم اینو آورد بگه مثلا انسان‌های ایرانی رو اکرام بکن، یه مثال مثلا ساده، انسان‌های ایرانی رو اکرام بکن. یه موقع ممکنه متکلم اینو بیاره بگه آقا من فقط می‌خواستم به یه گروهی از مردم فعلا اونا رو تأیید کنم، بگم انسان ایرانی فعلا محل بحثم اینا بود، اصلا کاری نداره. یعنی انسان ایرانی علتی برای حکم نبود، یعنی ایرانی بودنش دخیل در این که حکم اکرام را دارد نداشت، فقط می‌خواستم اشاره به یه گروهی از مردم بکنم، گفتم انسان‌های ایرانی. این میشه تأییدن لچی؟ این میشه تأییدن لموضوع. حالا فرض کنید همین متکلم همینو بگه، بگه آقا دوباره بگه انسان‌های ایرانی رو اکرام بکن، ولی این دفعه منظورش چیه؟ که اصلا سر اکرام اینه که اینا ایرانیه. ببین بازم گفته انسان ایرانی ها، هیچ فرقی با قبلی نداره، فقط اون متکلم این قیدو داره میگه فقط برای دایره موضوعه یا نه اصلا علت حکم همینه. اگه علت حکم این باشه در نتیجه انسان مثلا چه بدونم پاکستانی نباید اکرام بشه، چرا؟ چون اون ایرانی بودن اصلا علت اکرام بوده، واضحه. ولی در ظاهر در واقع فرقی نداره در ظاهر. خب دیگه حالا همین بحث همینه، میگه آقا این باید ببینیم اختلاف تو اینه که ببینیم به نفس حکم برمیگرده یعنی علت حکمه، یا تقریباً لنفس موضوع. ببینید اینجا یه او متعلق موضوع هم اضافه میکنه، این اولین باریه که مرحوم مظفر اصطلاح متعلق موضوع رو اضافه میکنه. شما اجازه بدید چون مرحوم مظفر این مقدار بیاناش لیزه خیلی براش مستقر نیست، حالا جلوترم شواهدی هست من اینو توضیح میدم، اینو بذارید من تو جمع‌بندی توضیح میدم که آقا موضوع متعلق موضوع، حکم متعلق حکم، اینه چه فرقی داره. فعلا سخت نگیرید، ایشون که میگه موضوع حکم یا متعلق موضوع منظورش ناحیه موضوع خلاصه، نه ناحیه حکم. ناحیه میگم که حالا موضوع با هر بند و بیلی داره، حکم با هر بند و بیلی داره. خلاصه به این برمیگرده که آقا تو کدوم موارد به کدومه. میگه فیکون الموضوع و متعلق الموضوع، میگه موضوع و متعلق موضوع هو المجموع المؤلف من الموصوف و الوصف. این همش ادامه اونها. ببین میگه هل هو تأیید لنفس حکم او انه تأیید لنفس موضوع و متعلق موضوع. این که میگه به اختلاف موارد، یعنی این که به موضوع برگرد یا متعلق موضوع به اختلاف موارده، واضحه. این که به موضوع اینجا داره یه تفصیلی بین موضوع و متعلق موضوع میدادیم، یه وقتی به موارد، یه وقتی به موضوع برمیگرده، یه وقتی به متعلق موضوع. کلا حالا سرجم چه به موضوع چه متعلق موضوع برگرده، میگه فیکون الموضوع متعلق الموضوع و مجموع المؤلف من الموصوف والوصف. یعنی میگه کلا به این برگرده مفهوم نداره، این همش ادامه در واقع اون تعقید دومه. حالا بسش میده، میگه فین کان الاول، فاین کان الاوله باید بخونید دیگه. امکان اوله اسم کانه به چی برمیگرده؟ در واقع امکان اول، اول چی رو داره میگه؟ آره نه تو بیان ایشون اول کدوم بود؟ حکم بود دیگه. اول یعنی قید حکم باشه، اون وصفه قید حکم باشه، قید موضوع یا متعلق موضوع نباشه. ببینید اون موضوع متعلق موضوع رو کلن بذارید تو بسته ثانی دیگه، این اول میشه اون حکمه. فن تعقید بالوصف، میگه اینجا یکون ظاهرن فی انتفاع الحکم اند انتفاع هی. انتفاع چی؟ انتفاع حکم اند انتفاع انتفاع وصف. به مقتضى اطلاق، زیر اطلاق خط بکشید. ببینید اطلاق اینجا دوباره کدوم اطلاق منظوره؟ اطلاق لفظی که تو شرط هم گفتیم دیگه، لن الاطلاق یقتضی چی را؟ حتی لن الاطلاق بعد فرض اناطت الحکم بالفرض بالوصف. این بعد فرض اناطت الحکم بالوصف یعنی آقا ببین خلاصه این وصفی که میاد یا مراد متکلم برای تهدید ناحیه موضوعه یا برای تهدید ناحیه حکمه. اول وارد تهدید ناحیه حکم میشه ایشون، میگه آقا وقتی برای تهدید ناحیه حکمه این اصلا به مقتضای اطلاق دلالت میکنه بر انحصار. ببین همون مثالی که زدم، مثلا طرف میگه انسانهای مسلمان یا انسانهای ایرانی یا انسانهای پاکستانی یا انسانهای نمیدونم ترکیه ای، هر جای آمریکایی، بستگی به مبناش داره، پان ایرانیسمه یا پان ترکیسمه یا نمیدونم اسلامگراه یا غرب زده است. خلاصه اصلا دیدید که الان غرب هم میگه حقوق بشر ها، ولی حقوق بشر منظورش حقوق بشر غربی پولداره. این بشر منحصر در غربی پولدار شده و یعنی هر جای دیگه باشه خیلی حقوقشون محترم نیست. خلاصه مثلا انسان مسلمان را اکرام بکن، اگه مسلمان تو مراد متکلم برای ناحیه حکم باشه، خب یعنی اصلا یعنی وصف چیه؟ موضوعیت و دخیل در حکمه، یعنی داریم انحصار ازش میفهمیم، یعنی علت منحصر است. چون مسلمانه، در واقع عبارت اخرى اینه، چون مسلمانه اکرامش بکن. یعنی مثلا انسان رو اکرام بکن، لعنه مسلم، لعنه ایرانی، لعنه فلان. این در واقع مثل اینه، میگه ما این از چی میفهمیم؟ خود متکلم که نگفت لعنه، متکلم گفت مثلا انسان مسلمان را اکرام بکن، انسان ایرانی را اکرام بکن. میگه ما از اطلاق اینو میفهمیم، میگه از اطلاق اینو میفهمیم، لعنه اطلاق یقتضی انحصاره فیه کما قلنا فی تغییر بشر. یعنی همون حرفا که اونجا زدیم، اونجا چه حرفایی زدیم تو مفهوم شر، چه حرفایی زدیم؟ گفتیم نمیدونم اگر میخواست غیر از این باشه باید بیان میوورد، باید در مقام بیان باشه، درست این حرفا رو میزدیم دیگه. یادتونه تو مفهوم شرط ایشون همچین بحث و جمع کرد سر گفت حسب الفرض. اینجا هم داره میگه کما قلنا فی تعقید بشر. آقا خب شما اونجا هم توضیح ندادی، اونجا هم خیلی توضیح ندادی، اینجا هم توضیح نمیدی. ببین ایشون یه کار راحتی کرده، ببین اولش میگه اگر تعقید به ناحیه حکم بخوره، ببین همون میگه فین کان الاول، بعد میگه فین کان الثانی. همه بحث رو چیه؟ همه بحث، ببین ایشون داره میگه آقا اگه به حکم بخوره مفهوم داره، اگه به ناحیه موضوع بخوره مفهوم نداره، درسته؟ آها همه سوال همینه، آقا کجا تشخیص بدیم این به ناحیه موضوع میخوره یا به ناحیه حکم میخوره؟ همه سوال همینه. کما این که سوال تو مفهوم شرط چی بود که گفتم روش فکر کنید، این بود که اونجا یادتونه میگفتیم آقا اگر در مقام بیان باشه، ایشون سری اونجا گفت حسب الفرض در مقام بیان هست. ای. مثل این که اینجا ایشون بخواد سری بگه حسب الفرض این به حکم میخوره. آقا حسب الفرض اینجا همه سوال سری اینه که به ناحیه حکم میخوره یا به ناحیه موضوع. حالا ایشون آخرش از یکی دو خط یه چیزی میگه، بذارید حالا میرسید. حالا فعلا داره حالتای ثبوتی نگاه کنید، فعلا داره حالتای ثبوتی رو بررسی میکنه. میگه آقا اگه به حکم بخوره مفهوم داره، اگه به موضوع بخوره مفهوم نداره. ببینید نکته مهم مقام اثبات ما در مقام کشف، ما در مقام استظهار، در مقام اثبات از کجا بفهمیم این جمله کلام از معصوم این آیه این روایت که هست این به ناحیه حکم میخوره یا به موضوع میخوره؟ این سخته. فعلا ما توی این آیه نیستیم، فعلا داره بگیم ثبوتا دو حالت داره. این یه حالت، از دقت کنید، حالت اول که به ناحیه حکم میخوره انحصار رو ما از وضع نمیفهمیم. ما ایشون گفت درستم گفت، انحصار از چی میفهمیم؟ از اطلاق میفهمیم. یعنی وضع نشده برای اینکه بگن آقا این علت منحصر است برای حکم، نه از اطلاق، یعنی این که متکلم فقط گفت مثلا فرد مسلمان را اکرام کن، چیز دیگه ای هم نگفت دیگه، هم توضیح تو بخون شرط دادیم. و امکان ثانی، امکان ثانی رو بعد چی بنویسید؟ به ناحیه موضوع بخوره، یعنی بنویسید قید موضوع باشه یا قید متعلق موضوع باشه. فن تعقید لا یکون ظاهرا فی انتفاع حکم عند انتفاع وصف. لا یکون ظاهرا فی انتفاع یعنی مفهوم نداره دیگه، مفهوم نداره، پس برای چی آوردش؟ برای چی در واقع متکلم آورده به نظرتون؟ فقط میخواد ناحیه موضوع رو توضیح بده. بگی آقا همیشه دیدید میگن اصل در قیود احترازیته، توضیحی بودن نیست، میگن فلان قید توضیحی یا احترازی. توضیحی احترازی اصلا همه ادبیات میگفتیم توضیحی احترازی مربوط همین ناحیه موضوعه. توضیحی یعنی چی؟ میگیم آقا انسان ناطق را اکرام بکن. میگیم آقا این ناطق وصف انسان هست ولی وصف قید توضیحیه، چون انسان ناطق و غیر ناطق نداره که، این توضیح انسان، انسانی که ناطقه را اکرام بکن. ولی ما میگیم انسان مثلا مسلمان را اکرام بکن، میگیم این قید چیه؟ میگیم این قید احترازیه. یعنی چی؟ یعنی آقا این قید میاد انسانها رو محدود میکنه، مثلا میگه هر منظورم هر انسانی نیست و منظورم انسانهای فقط تو این ناحیه است، مثلا انسانهای مسلمان. این که قید توضیحیه یا احترازی یه بحثی مربوط به ناحیه موضوعه. محل بحث ما تو مفهوم اصلا این نیست، محل بحث ما تو مفهوم اینه حالا چه توضیحی چه احترازی، اصلا توضیحی که خارج از بحث ماه. چرا توضیح دادیم دیگه، توضیحی نمیتونه با تغییر نمیزنه اصلا که بگیم حالا اگه نباشه چی میشه. پس اصلا محل بحث ما تو احترازیاست، یعنی یه جایی که موضوع رو بگه یه بخشیش هست یه بخشیش نیست. حالا سوال اینه این قیده که احترازیست، حالا آیا علت منحصره حکم هست یا نیست؟ یعنی احترازی توضیحی بودن مرتبط به ناحیه موضوع است که میگه آقا اگر توضیحی است که اصلا از محل بحث ما خارج است، اگر احترازی است تازه داخل بحث ماست، تازه وقتی احترازی است. این سوال اینه که این قید احترازیه فقط و فقط به غرض محدود کردن موضوع اومد یا نه اشاره به علت حکم هم داره، که اگه اشاره به علت حکم داشته باشه اشاره به معنای دلالت و ظهور، اگه ظهور در علت حکم داشته باشه دیگه مفهوم داره. پس واضح شد بحث احترازیت هیچ ربطی به بحث مفهوم داشتن نداره، احترازیت پایه بحث تازه احترازیه سوال پیش میاد که مفهوم داره یا نه. یعنی اینجوری قید یا توضیحیه یا احترازی، احترازیه یا مفهوم داره یا نداره. حالا خلاصش میگه بن کان ثانی فین تقید این نیست، متاسفانه ایشون 4-7 خط یه توضیح اضافه میده از این لانه 7-8 خط بیاین پایین تا سر اذا عرفت ذلک. اینو اگه کلا ایشون نمی آورد بهتر بود، یعنی چیز بدی هم نیست. من سریع فقط بخونم، هی داره توضیح میده که آقا چرا اگه قید به موضوع برگرده اصلا ما مفهوم نداریم. لانه این ازن یکون من قبیل مفهوم لقب، ایشون میگه از قبیل مفهوم لقب میشه. چرا؟ شما بگید مفهوم لقب مگه چی بود؟ ببینید الان محل بحث جاییه که یه قید و وصفی داریم به ناحیه موضوع برمیگرده. ایشون میگه ناخوا خیلی حرف راحتیه ها، فقط بیش از حد توضیح داده. آقا یه قید وقتی به ناحیه موضوع برمیگرده شما یه دایره دور کل موضوع بکش، موضوع با متعلق موضوع با قیود هر چی دارن یه دایره بکش، کل این فلان حکم را دارن، یعنی کل اینا رو میتونی یه پارچه ببینی در وقتی که فقط به موضوع برگرده میتونی این کارو بکنی. درسته کل اینا رو یه پارچه ببینی بگی آقا این فلان حکم را داره، کل اینا که یه پارچه ببینی انگار یه چیز دیگه. لقب چی بود؟ مفهوم لقب که جلوتر میخونیم، مثلا یه چیز یه حکم را داره، میگه این یه چیز ترکیبیه در حکم یه لقبه. حالا ما تو لقب میرسیم اینو به توضیح میده، میگه اذ یکون و تعبیر بالوصف والموصوف، میگه وصف موصوف رو هم دیگه لتحدید موضوع حکم. فقط فقط یعنی چی؟ فقط یعنی مندون اشاره به ناحیه حکم، یعنی اصلا دخیل در حکم نیست. لا ان الموضوع ذات الموصوف، نه اینکه موضوع فقط موصوف باشه، والوصف قید للحکم علیه باشه. این یعنی بخلاف حالت چی؟ همین حالت اول دیگه، حالت اول که به ناحیه حکم برگرده. مثلو، حالا مثال میزنه، مثلو ما اذا قال القائل، یه قائل اینجوری بگه، مثال نگاه کنید، به شما بگه اصنع شکلا رباعیا قائم الزوایا متساوی الاضلاع. خب این مولا اینو گفته، اصنع این حکم دیگه بکش، واجب است یه بکشی یا شوخی میکنم، یه شکل رباعی قائم شکل رباعی یعنی 4 ضلعی قائم الزوایا زاویه قائمه باشه متساوی الاضلاع، منظورش چیه؟ مربع دیگه. یعنی به جای اینکه بگه اصنع مربع من مزفر، این مثال خوب زده، میگه مولا به جای اینکه بگه اصنع مربع گفته اصنع فلان 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 فلان، میگه آقا همه این فلان فلان ها قید و وصف و هر چی هست بذار روحن در یک کلمه، منظورش مربع دیگه. به این میگه لقب، یعنی انگار مولا گفته اصنع مربع، یعنی نگفته یه شکلی بکش که چنان صفتی دارد مربع است بعد صحبت کنی حالا یه مربع، این اصلا این بحث توش نیست. احسن، اوصاف جدا از موضوع نیست، همه از اول بحث هم همین رو داره میگه دیگه، میگه آقا یه اوصافی فقط برای موضوع، اصلا همون عبارت رو یعنی تو باز کردن موضوع، بعضی وصفا نه داره علت حکم رو برام میگه. حالا فن المفهوم من ان المطلوب صنع هو هو المربع، میگه فن المفهوم من، این مفهوم جو بعد رو داد به جای مفهوم مثلا بنویسید مدلول بهتره، چون اصلا ربطی به مفهوم نداره، مفهوم به معنای عام کلمه داره. مفهوم اصطلاحی نیست، اشتباه نکنید، معنا فعلا مفهوم مدلول معنا، معناش چیه؟ معنا که از این میفهمیم چیه؟ ان المطلوبه اینه که مطلوب صنع، مطلوب صنع او هو المربع، اونی که مطلوب صنعش است یعنی اونی که برای مولا کشیدنش مطلوبه مربع، این مربع میشه خبرن. فعبر عنه به هذه القیود الداله علیه، میگه با این قیود گفته بجن که یه بار بگه مربع، اصلا مربع رو باز کرده تو ناحیه موضوع. حیث و یکون الموضوع هو مجموع المعنى المدلول علیه بالعبارت المؤلف من الموصوف والوصف، و همون عبارت چیه شکلن رو با یعن قایم از زوایا متساوی الاضلاع، میگه این عبارتی که تألیف شده از وصف و موصوف کلش میشه موضوع. و هیه فی المثال شکلن رو با یعن قایم از زوایا متساوی الاضلاع و هیه به منزلت کلمه مربع فکما ان جملت اسمع مربعا، میگه فکر مولا گفته مربع بکش، لا تدل على انتفاع عند انتفاع. انتفاع عند انتفاع یعنی چی؟ یعنی حالا اگه مفهوم بگیری یعنی چی؟ یعنی اگه میگه لا تدل على انتفاع عند انتفاع، انتفاع اول یعنی انتفاع سنخ اسنع، عند انتفاع یعنی عند انتفاع اون شکل مربع باشه. یعنی مولا که بگه مربع بکش، تو اگه مثلا نخوای مربع بکشی دیگه هیچ شکلی دیگه نباشه. البته خیلی مثال نمیشه اصلا، ولی حالا دیگه رفتیم تو مربع و هندسه اینا. کذالک ما هو به منزلت ها لا یدل علیه، میگه کذالک ما هو به منزلت ها، اون ما هو به منزلت ها، ها به چی برمیگرده؟ ها به مربع برمیگرده. ما هو به منزلت ها چیه؟ همون شکلون رو باهی و فلان و فلان. میگه اونم دلالتی نداره بر مفهوم، لانه فی الحقیقت یکون من قبیل الوصف غیر المعتمد علی الموصوف. این یعنی چی؟ این زیر غیر خط بکشید. وصف غیر معتمد علی الموصوف یعنی چی؟ میگه به منزله وصف غیر معتمد، یعنی صفحه اول چی گفت؟ گفت خط دوم صفحه 133 گفت کما انه یختص به موضوع کنه معتمدن علی الموصوف، یعنی معتمدن علی الموصوف یعنی یه موصوفی باشه، یه وصفی باشه، به خلاف لقب که اصلا یه موصوف و وصف نداره، یه کلمه میاد. اینجا میگه اینم ملحق به اونه، یعنی از قبیل وصف غیر معتمد علی الموصوفه. یعنی چی؟ یعنی اصلا دوتا چیز نمیده، یه موصوف نمیده یه صفت، گرچه در ظاهر موصوف و صفتیه ها، ولی در عمل یه چیزه. میگه آقا خلاصه این بحث مربوط به مفهوم لقبه که باید ببینیم تو لقب مفهوم داریم یا نه، که اونجا هم میگن نداریم. دیدید این بحث این چند خطایی نمیورد بهتر بود. میگه اذا عرفت ذلک، میگه اینو که دونستی حالا وارد بحث میشید تازه. ببینید تا اینجا بحث چی بود؟ تا اینجا بحث ثبوتی بود. اینو حتما بنویسید که دو حالت ثبوت هم داریم، یا به حکم برمیگره یا به ناحیه موضوع. از اینجا وارد بحث چی میشیم؟ از این اذا عرفت وارد بحث اثباتی میشیم. اثباتی یعنی چی؟ یعنی حالا ما در مقام عمل یه آیه روایتی دیدیم، چگونه استظهار کنیم که به ناحیه موضوع برمیگره یا به ناحیه حکم؟ میگه اذا عرفت ذلک فنقول ان الظاهر فی الوصف. ببینید این ظاهر، یه وقتایی علما میگن ظاهر منظورشون ظهوره، ان الظاهر یعنی آنچه ظهور داره، یه موقع میگن ان الظاهر یعنی ظاهرا شک دارم، حالا خیلی مطمئن نیستم ولی احتمال زیاد. این یه مقدار موجب خلط شده. یه جاهایی مرحوم مظفر یا آقای صبحانی خیلی همینطور میگن ان الظاهر یعنی من خیلی مطمئن نیستم ولی ظاهرا اینجوریه. همون ظاهرا عرفا میگیم ظاهرا فلان ظاهرا فلان. یه موقع میگیم ظاهر همون ظهور معنای فنی کلمه که استظهار اینا باشه. اینجا منظورش استظهار خلاصه، یعنی علالقاده باید استظهار باشه. ان الظاهر فی الوصف یعنی اون چیزی که از وصف استظهار میشه در مقام اثبات، لو خلیه و طبع من دون قرینه. این لو خلیه و طبع میدونید یه اصطلاحیه برای همون که اشاره کنه آقا اینجا قرینه ای نداریم، یعنی خودش باشه و خودش، به صرف اینکه یه موصوفی داریم یه وصفی داره. به ما هو هو حالا عبارت های اینجوری تو در واقع اصول معمولا میگن لو خلیه و طبع، یعنی خودش رها باشه و طبع خودش. اون به ما هو هو مثلا تو فضای فلسفه میگن من دون قرینه تفسیر خوبی، اما قرینه نباشه انه من قبیل ثانی. من قبیل ثانی یعنی ثانی یعنی کدوم؟ قید ناحیه موضوع یا متعلق موضوع باشه. ای انه قید للموضوع لا للحکم. حتی اینجا گفت للموضوع دوباره یه او متعلق هم باید میابردم، میخوام بگم اینا شواهده که برای مرحوم مظفر خیلی موضوع متعلق حالا تفکیک نمیکنه، از ناحیه موضوع. ای انه قید للموضوع لا للحکم فیکون الحکم من جهتهی، فیکون الحکم من جهتهی مطلقا. یعنی چی من جهتهی مطلقا غیر مقیدن؟ اینو دقت بکنید، میگه حکم از جهت آن، جهتهی به چی برمیگرده؟ نه حکم از جهت وصف به موضوع برمیگرده، به وصف، به وصف موضوع. میگه یعنی از با نگاه به وصف حکم مطلق است. مطلق است یعنی چی؟ یعنی مقید به آن وصف نیست. غیر مقیدن یعنی غیر مقید دوباره صفت همون مطلقه، یعنی بیان دیگه از اون مطلقه. یعنی آقا خلاصه گفتیم مثلا انسان مسلمان را اکرام بکن، اکرام کردن فیکون الحکم من جهتهی یعنی من جهت مثلا ایرانی بودن مطلق است. یعنی ایرانی بودن دخیل در حکم نیست، ایرانی بودن فقط برای تغییر موضوع اومد، در نتیجه از این نمیتونی نتیجه بگیری پس انسان نمیدونم پاکستانی را اکرام نکن. نه، اون باید جدا مولای دلیلی بری بگردی ببینی منظورش هست یا نیست. فلا مفهوم للوصف. یه لحظه صبر کنید ببینید، همین دو خط استدلال تموم شد. میخوام بگم نگاه کنید، این نه فقط مخصوص مرحوم مظفر باشه، اینجا جای حساس تو مباحث الفاظ بحث استظهاره. میبینید تا میرسیم به بحث استظهار تو یه خط دو خط جمع میشه. ایشون چی گفت؟ ان الظاهر این دلیل آورد به نظرتون؟ آه؟ شما دلیلی میبینید اینجا؟ گفت ان الظاهر، حالا فرضون ظاهر ما بگیم ظهور، ظهور وصف دلیلی که از قبیل ثانی باشه نه از قبیل اول باشه، در نتیجه مفهوم نداره. ببینید این همه قصه دو سه صفحه هی بگیم بریم بالا پایین هی فلان کنیم، آخر میرسیم به قلب استدلال اصولی، یه خط بخوایم جمعش کنیم اونم استدلالی نکنیم. آقا و از اول چه قصه چیدی؟ بگو آقا ظهور نداره دیگه، تموم دیگه. حالا من نمیخوام ارزش کارشون رو پایین بیارم، ولی میخوام بگم این رهزن شده. بعضی از این دعواهای اصولی، این نظر این، این نظر اون، این اینی که رو قلب بحث تمرکز نمیکنن، قلب بحث استدلال، مقام تصدیق. ببین همه مقام تصور بود، ما ممنونیم از آقای مظفر، خیلی قشنگ انصافا ایشون تصور سازی میکنه، ولی مقام تصدیق اونجایی که باید بگه چرا ظهور در این داره در آن نداره. حالا فرق داره، علمای مختلف فرق میکنن، من تو جنبندی عرض میکنم که اصلا نوع ورود چجوریه. یه بیان اینه که آقا اصلا ظهور استدلال نداره، این یه مبنای مهمیه که آقا اصلا توی بغدادی چرا گیر دادی؟ اصلا ظهور استدلال بردار نیست، ظهور یوسف ولا یدرک ولا یوسفه، درک میشه آقا ظهور داره یا نداره، ولی وصف نمیشه که حالا شما انتظار نداشته باشه مرحوم مظفر بیاد بگه چون این چون اون. ما عرض میکنه اینجوری نیستش، یعنی این یه مبنای ها خیلی بعضی هم دارن ها. ما به هر حال یه اشکال مبنایی داریم، اینا تو جنبندی میگم که آقا در واقع اصلا علم یعنی وصف پذیر کردن همان چه که درک میشود. نمیتونی بگی یو درک ولا یوسف، من میگم ظهور داری داره یکم بدو یا نه. فرض من اینجا بیام بگم ایشون گفت ان الظاهر از قبیل ثانی، منم بیام بگم ان الظاهر از قبیل اول، شما چی میگی؟ خب هیچ دلیلی نیست که بخوایم قضاوت کنیم، من درست میگم دیگه، به قسم و خلاصه بد و بیرا میکشه دیگه. آقا تو نمیفهمی، تو بی سواری. نه جدی میگم، ما تو کتابای یه وقتایی از این حرفا زده میشه. حالا بعضیا خوب این چیزا رو باز میکنن که من تو جنبندی عرض میکنم، یعنی خلاصه استظهار قلب استدلال مباحث الفاظه. استظهار یعنی ما باید اون استظهار، مثلا چه چیکار میکردیشون دیگه، حالا بذارید اینو تو جنبندی که من، چون همشون شبیه همه، یعنی تو شرط همین مشکل داشتیم، تو بس همین مشکل داریم، جلوتر تو قایت همین مشکل، همه جا همین مشکل رو داریم، چون مشکل واحده. بذارید من تو جنبندی همش چی؟ آزالا
یمکنن
بله، همه عبارت مرحوم مظفر تو شرط میگم به بد و بیرا میکشه، من میدونم. خب حالا به شوخی میگم دیگه به طهارت مولد نکشه، خیلی خوبه دیگه. خب لا مفهوم الاسم تموم. ببین شو میگه و من هاذا تقدیر، میگه از این تقریر یظهر بطلان مستدل و بهیل مفهوم بس. ایشون نه خیلی حالا مفصل استدلال کرد، میگه تازه با این یه چیز دیگه هم میفهمی که بطلان مستدل و بهیل مفهوم بس، اونایی که استدلال به مفهوم بس کردن میفهمی چرا غلطه. ببینید من عرضم اینه بابا، شما این تیکه ای که قلب ادعاتونه، شما میگی لا مفهوم الاسم، یه 5 خط اینو توضیح بده، 8 خط اینو توضیح بده، جاهای دیگه رو ببینید هی توضیح میدن، اینجا این مفهوم مرحوم مظفر نیستا. البته مرحوم مظفر یکم تو این زمینه غلیظ هست، ولی بدونید این یه مشکلیه که حالا مشکل عرض میکنم، مشکل تو جدا نشدنه بحث استظهاره. گفتم یه باب اصلا باید برای استظهار تو اصول باز بشه، چون یه مقدار اون هنوز منقح نشده، یکم اینجا حالا من تو جنبندی عرض میکنم. حالا ببینیم اون بنده خدای مقابل چی گفتن. این بنده خدای مقابل ما یه مقدار طرفدارشونیم، شما یکم اینا رو همچین تحویل بگیرید، چون من خودم میلم به مفهوم وصف البته توضیح داره، باید در واقع به یه معنا شبیه همون حرف شهید صدی بیان جالب تو حلقه ثانیه داره، میگه وصف فلوصف اذن لهو مفهوم محدود. شهید صدی یه سبکی داره تو بعضی از اینا، میگه آقا اینا مفهوم محدود دارن. حتی جالب باشه شهید صدی، من خیلی برام حل نشده چرا تو حلقه ثانیه فقط اینو میگه، چون تو حلقه ثالثه تو درسای خارجش همش میگه مفهوم نداره، بس همش میگه مفهوم نداره، تو حلقه ثانیه گفته مفهوم محدود داره. من به نظرم اون حرف حلقه ثانیه را که یکم ایشون باز میکرد به ایده های خوبی میرسید. شهید صد تو غایت هم شبیه همینو میگه، تو غایت هم که برسیم شهید صد اونجا میگه تدل الغایه علی المفهوم الجزئی، اینجا میگه مفهوم محدود، تو غایت میگه مفهوم جزئی. این یه کلید مهمیه که من تو جنبندی اینا را چون باید همشو بخونم دستتون باشه عرض میکنم. خلاصه من هاذا تقریر یظهر بطلان مستدل. حالا اونایی که گفتن مفهوم داره حتی بگم آقای مکارمو برید ببینید، آقای مکارم میل داره به مفهوم داشتن. اگه اشتباه کنم آقای بروجردی میل داره، بعضی به مفهوم داشتن وصف میل دارن. حتی میگم مثلا خود شیطان تو حلقه ثانیه که شبیه همین اینجوری گفته فلبس از له مفهوم محدود، اینا یه توضیح مهم میداره. به نظرم اگر فرصت کردید اون کتاب اصول فقه کاربردی که نشر سمت چاپ کرده بحث مفهوم وصفش رو ببینید. اون خیلی بحث خوبی تو مفهوم وصف، نمیگم حرفاش همش درسته، ولی خیلی مفهوم وصفش خیلی قویه، در حد تولید علمه. با اینکه کتاب آموزشی ساده ایه، ولی اینجا بحثای خوبی داره. آیه صبح آیه مکارم اینجا میتونید ببینید، آیه بروجردی رو ببینید، ما هم تو جنبندی عرض میکنیم. حالا استدلال اونا چیه؟ یه استدلالشون اینه انه لو لم يدل الوصف على انتفاء دل انتفاء لم تبقى فائده فی. یا استدلال اونه که آقا اگه وصف بر انتفاء دل انتفاء دلالت نکنه، یعنی بر چی دلالت نکنه؟ اصلا انتفاء دل انتفاء عبارت اخرى مفهومه دیگه. میگه آقا اونا میگن اگر وصف بر مفهوم دلالت نکنه فایده ای اصلا فی لم تبقى فائده فی. فی هش به چی برمیگره ضمیر؟ لم تبقى فائده فی وصف. این مهمه، یعنی آقا ببین اینا دارن چه اوغل میگن. آقا اصلا اوغلا وصف رو برای چی میارن؟ اصلا وصف رو برای همین میارن. مرحوم مظفر چه جوابی میده؟ میگه ان الفائده غیر منحصره به رجوعه الی الحکم. راست میگه، میگه آقا وصف فایده وصف منحصر در این که حتما علت حکم باشه بخواد به حکم برگرده نیست. میگه من یا در واقع میگه منم قبول دارم یه وقتایی عرف وصفو میاره برای این که بگید تغییر حکم بزنه، ولی همیشه که اینجوری نیست. و کفا فایده تنفیه، میگه بلکه یه وقتایی فایده کافی کفا فایده تنفیه و یه وقتایی کفایت میکنه از حیث فایده تهدید موضوع حکم و تغییر موضوع. احسن، بازم اشکالی میمونه. بله درست میگه. من مثلا شما دارید دوباره ثبوتی بحث میکنید، میگه آقا یه وقتایی بس برای موضوع، یه وقتایی بس برای حکمه، درسته؟ این بنده خدا ادعاش چیه؟ ببین یه موقع طرف ادعای همینجوری الکی کنه بگه آقا اصلا همیشه برای حکم، خب این غلطه، درسته؟ اگه طرف منظورش این باشه همیشه بس میاد برای ناحیه حکم، خب این غلطه. ولی اینو میشه طور متعالی هم تقریر کرد. منظور این آقا چی باشه؟ خود شما این مرحوم مظفر چی گفتیم اگه تو استدلال؟ گفتید ان الظاهر اینه که از قبیل ثانی باشه دیگه. فرض کنید هم داره میگه ان الظاهر از قبیل اول باشه. شما چه جوابی به این میدی؟ نمیتونی به این برگری بگی اینا کو یه وقتایی به اینا یه وقتایی بمونه دیگه. خب اینم برمیگره. مگه خودت نگفتی ظاهر از در دومی؟ یعنی اینکه به موضوع برگری. اینم برگره به تو بگی آقا خب یه وقتایی هم به اولی برمیگرده. تو خودت بهش چی میگی؟ خب میگم این دو تا رو بذارید روبروی هم در، یعنی تا نیان مقام اثبات و استظهار و استدلالی کنن این دوتا نمیتونن به هم هیچ جوابی بدن. در نتیجه اینی که مرحوم مظفر میگه من حاضر تقریر از هر بطلان، تو این اولی که از هر بطلان نبود، شما گفتی ظهور در این داره، ایشون میگه ظهور در اون داره. خب میگه چون من میگم ظهور در این داره بطلان اون معلوم میشه، چه ربطی داره؟ پس به اولی که جواب نداد، درسته؟ البته بگم اولی و یه بعضی ها اولی ممکنه یه تقریر خیلی ضعیفی باشه، منظور نفر اولی باشه که خب اصلا وصف همیشه تو ناحیه حکم میاد. خب این حرف غلطیه، وصف خیلی وقت تو ناحیه موضوع هم میاد. یعنی اگر حرف این آقای استدلال کننده تو ناحیه ثبوت باشه که بگه آقا تو ثبوت فقط همیشه برای حکمه، میگیم نه، ثبوتا هم میتونه برای حکم باشه هم برای موضوع. بحث سر استظهار و مقام اثبات است. خب این یک که هیچ، یعنی جوابی نشد. دو، اصطلاح دوم اونا چیه که میگن وصف مفهوم داره؟ ان الاصل القیود ان تكون احترازیتا. اونا میگن اصل در قیود احترازی بودنه. مرحوم مظفر چه جوابی میده؟ میگه ان هذا مسلمان، میگه این حرف درستیه، منم قبولش دارم. ولکن معنا احتراز، میگه ولی تو این مرحوم مظفر اینو خیلی قشنگ جواب داده. من میپسندم، آدم قشنگ جواب داده، میگه آقا این حرف شما درسته، اصل در قیود احترازیه، ولی معنای احتراز اصلا ربطی به بحث ما نداره. میگه معنای احتراز خب تغییر تضییق و دایره الموضوع. میگه اصلا احتراز و عدم احتراز برای اینکه بگیم آقا این دایره موضوع رو مزیق میکنه یا نمیکنه. میگیم آقا قید یا توضیح، هم توضیحی دادم دیگه، یا توضیح یا احترازی. مثلا میگیم انسان ناطق رو اکرام کن، این میشه قید توضیحی. یا موقع میگیم انسان ایرانی رو اکرام کن، ایرانی میشه احترازی. احتراز از غیر ایرانی، ولی احتراز از غیر ایرانی در ناحیه موضوع. میگه و اخراج معدل قید ان شمول شخص حکم له. ببینید اینجا رو غلط نیستا، ذهنتون رو شلوغ نکنید. میگه و اخراج معدل قید ان شمول شخص حکم، زیر شخص خط بکشید. چی داره میگه اینجا تو این جمله؟ میگه ما میگه و اخراج و معدل قید ان شمول شخص حکم. یا آقا وقتی مولا میگه انسان مثلا ایرانی را اکرام کن یا انسان مسلمان را اکرام کن، اسلام احترازیه، درسته. خب اون اکرامی که به خاطر مسلمون بودن میکنی، یعنی اون شخص حکمو نسبت به غیر مسلمون نباید داشته باشی، شخص حکم. ولی محل بحث ما تو مفهوم شخص حکمه؟ نه، ما میخواییم بگیم آقا اصلا هیچ گونه اکرامی غیر مسلمان را نکن. اگه اینو بتونیم بگیم، این مولا گفته انسان مسلمان را اکرام بکن. خب حالا فرض کنیم یه فردی غیر مسلمانه، قطعا اون اکرام خاصی که برای شخص مسلمان، یعنی اون شخص اکرامی که برای مسلمان است که دیگه برای این نیست، ولی ممکنه به یه دلیل دیگه، مثلا بگیم چون آدم خوبی اکرامش بکن. مفهوم میخواد اگه مفهوم داشته باشه باید بگیم از اون جهت هم نباید اکرامش کرد. میگه خلاصه ایشون میگه احترازیت ربطی به بحث ما نداره، همون توضیحی که دادم. و نحن نقول و به، میگه ما هم همینو میگیم. ولیسه هذا من مفهوم فی من المفهوم فی شیئا، میگه اصلا این بحث مفهوم نیست. لن اثبات حکم لموضوع، میگه اثبات حکم برای موضوعی لا ینفی ثبوت سنخ الحکم لما ادا، میگه اثبات یه حکم برای موضوعی، مثلا میگیم اکرام کن انسان ایرانی یا انسان مسلمان را، این نفی نمیکنه ثبوت سنخ حکم یا نفی سنخ حکم لما ادا، یعنی اصلا سکوت داره نسبت به غیر مسلمان. کما فی مفهوم لقب، که حالا دوباره تو مفهوم لقب به این میرسه. میبینید اگه مفهوم لقب رو همینجا که ادامه، من نمیدونم چرا این مفهوم لقب رو گذاشتن آخر، ادامه همین بس میوردن یه به اونجا ارجاع میدن. یالا بل حاصل ان نکنه قید انسان لا یلزم ارجاع و قیدن للحکم، میگه این که بگی از احترازیه ربطی به محل بحث ما نداره، خیلی حرف خوبی بود، جواب درستی بود. سه هم مهمه. استدلال سوم اینه که ان البس مشعر بالعلیه، اینه که وصف مشعر بالعلیه، این یه جمله معروفه مگه این نیست؟ وصف مشعر بالعلیه، یعنی اون مستدلین به مفهوم وصف دارن به یه سری جملات مشهور استناد میکنن. مثلا یکیش این بود که اصل در حدود احترازیته. خب دیدیم اون ربطی به بحث مفهوم نداشت. آقای سبحانی یادتونه تو پاورقی الموجز برید تو این مفهوم وصف ببینید، پنج نوع قید رو جدا کرد، همین الموجز صفحه 105 اونو ببینید که آقا قید یه وقتایی توضیحیه یه وقتایی احترازیه. اون توضیح خوبی برای بحث قبل بود. یه جمله مشهور دیگه هم وجود داره که ان الوصف مشعر به علیه، اینه که وصف مشعر به علیته. یعنی چی وصف مشعر به علیته؟ این آقای مستدل میخواد بگه فیلزم و اناطت الحکم به. ببینید این یکم سخت میشه. مستدل میخواد چی بگه؟ این داره استدلال میکنه بر مفهوم داشتن وصف. میگه آقا مگه معروف نیست که وصف مشعر به علیته؟ مشعر به علیت برای حکم دیگه، پس باید ناتوناهی حکم باشه. به خلاف شما این مرحوم مظفر که گفتی چی؟ که گفتی آقا لول القرینه به ناحیه موضوع برمیگرده. مرحوم مظفر اینجا جا داشت بیشتر جواب بده، یه خط جواب میده، غلط هم نیست، جوابش هم خوبه. میگه ان هذا الاشعار و ان کان مسلما، یعنی دوباره اینو میپذیره مثل قبلیه. قبلی هم گفت چی؟ مسلمه، اینم مسلمه. الا انه ما لم یصل الی حد الظهور، میگه تا به حد ظهور نرسه لا ینفع فی الدلالت علی المفهوم. یا آقا میگن وصف مشعر به علیت، نه وصف ظهور. اگه این وصف ظهور در علیت داره، بله درست میگید، اگه ظهور یعنی استظهار شود که علیت مثلا فرض کن مولا بگه که همین که مثالی که هم زدم انسان مسلمان را اکرام بکن. ببین اینو یه دقیقه دقت بکن، انسان مسلمان را اکرام بکن. اولا اینجا قید کدومه؟ مسلمان. این قید اولا احترازیه، قبول دارید؟ احتراز از چیه؟ از انسان غیر مسلمانه. این ربطی به حکم که تا اینجاش نداره، احترازیه. ثانیاً میگیم وصف مشعر به علیته، یعنی چی؟ میگیم آقا مولا که گفته انسان مسلمان را اکرام بکن، خب یه دلیلی داشته گفته مسلمان دیگه، و یعنی میگفت انسان را اکرام بکن. مشعره یعنی آدم احساس میکنه که این میخواد دخیل باشه تو حکما. مرحوم مظفر جوابش چیه؟ میگه درسته این حس به تو دست میده، ولی تا این حس به مرحله ظهور نرسه، یعنی ظهورش این باشه که واقعا مراد مولا این است، درسته احتمال میدی، ولی احتمال در حد اشعاره، یعنی 20% احتمال میدی، 30% احتمال میدی، درسته؟ ولی به حد ظهور نمیرسه که بگی 70% 80% احتمال ظهور دارد در این. در نتیجه لا ینفی دلالت علی المفهوم. ببین ایشون بحثو تموم میکنه، ولی من اگه به جای این طرف باشم میام یکم اینو با قرائنی، مثلا یکی اینجوری بگه، بگه آقا تو زبان عرفی وصف مشعر به علیت به حد ظهور نمیرسه، ولی تو فضای قانونی چی؟ تو فضای قانونی که مولا قراره همه حرفاش حساب کتاب داشته باشه، یه کلمه میگه خیلی. تو فضای قانونی یعنی اینجوری بگیم، بگیم آقا چون درسته در عرف وصف مشعر به علیته، ولی در فضای قانونی قرینه داریم که این اشعار هی شدید و شدیدتر میشه. یعنی ما اگه بتونیم یه قرائن قانونی براش بیاریم خیلی سریع به حد ظهور میرسد. حالا حرف مرحوم مظفر اینه که آقا من کاری با قرائن ندارم، گفتم لو خلیه و طبعه چیه؟ لولا القرینه این اشعاره به حد ظهور نمیرسه. این ادعای مرحوم مظفر اینه دیگه، لولا القرینه این اشعار در حد اشعار میمونه، به حد ظهور نمیرسه. یعنی اتفاقا اشعار داره به علیت، ولی ظهور داره در حرف مرحوم مظفر اینه، با اینکه اشعار داره به علیت ولی ظهور داره در عدم علیت، که ایشون میگه وصف مفهوم نداره دیگه. یعنی میگه آقا درسته 20-30% احتمال میدیم مشعر یعنی علت باشه برای حکم، ولی از اون ور لولا القرینه 70-80% هم احتمال میدیم که نباشه، در نتیجه اون غلبه میکنه، یعنی ظهور اون ور غلبه میکنه به اشعار این ور. حالا یکی بیاد از اینا دفاع کنه که آقا تو فضای قانونی این اشعار دیگه 20-30% نیست، این اشعار حده، حالا نگیم به حد ظهور میرسه 50-60%. حالا ببینیم چی میتونه، به این فکر کنید، اون اصول فقه کاربردی رو اجمالا ببینید، آیه مکارم هم ببینید. یعنی شما میخواید نتیجه بگیریم مفهوم وصل داره، وصل مفهوم داره دیگه، خب دیگه شبیه این حرفا رو شاید بزنیم. حالا فکر کنید گیر و گور داره ها، بهش فکر کنید. چهارمی چیه؟ یعنی خب میگم استدلال سه استدلال قوی، خصوصا بگیم آقا در فضای قانونی دیگه مشهر نیست و به حد ظهور میرسه. و استدلال بالجمل، استدلال چهارم، استدلال ببینید استدلال چهارم خیلی استدلال مهمی نیست، حالا اینکه مهم نیست و ایشون 4-5 خط توضیح داده، در واقع یه سبک قطعاً یه سبک قدماست. می‌خواستم بگن یه چیزی مفهوم داره یا نداره، مثلا یه آیه روایت یه چیزی میآوردن گفتن نگاه کن این مفهوم نداره، مثلا پس کلا وصف مفهوم نداره، یا نگاه کن مفهوم داره پس کلا وصف مفهوم، یا مثلا شرط. این ناپختگی بحث قدما بود یه مقداری، که پخته شد در متأخرین، گفتن آقا محل بحث چیه؟ گفتن محل بحث لولا القرینه است. استدلال چهارم از این سنفه، میگه استدلال بالجمل التي ثبت دلالت حال المفهوم، میگه جملاتی که مفهوم دارن، مثل قوله، این قول در واقع رسول الله که متل الغنی ظلمون، متل یعنی معطل کردن به تأخیر انداختن دین، یعنی یه آدمی که غنی، غنیه یعنی پول داره، توانگره، یه بدهی هم داره، اینو به تأخیر بندازه، نره بدهیشو بره. میگه متل الغنی یعنی به تأخیر انداختن دین توسط آدم غنی، این غنی اضافه در واقع این فاعله ها که اضافه شده، مثل الغنی یه ظلمون، این ظلمه، یعنی آدم غنی میتونه بدهیشو بده نمیده، این ظلمه. خب این حدیث رسول الله مفهوم نداره؟ مثل الغنی یه ظلمون مفهوم داره دیگه، خب اگه غنی نبود یه ظلم نبود که، خب خیلی واضحه چیز داره دیگه، خیلی واضحه مفهوم داره. اینا اینو آوردن گفتن نگاه کن این مفهوم داره پس کلا بس مفهوم داره. خب جوابش چیه به نظر شما؟ جوابش نیم خطه، بگید جوابش اینه که قرینه داریم دیگه، از به تناسب حکم موضوع که آقا این غنی ظلم بودن دین و اینا قرینه داریم، اصلا محل بحث ما لولا القرینه. شما نمیتونی چیزی که قرینه داره، من مثلا اینو بعد تو نیم خط جواب میده، تو 4-5 خط توضیح داده که ول جواب ان ذالک علی تقدیره لا ینفع، میگه ان ذالک علی تقدیره لا ینفع، علی تقدیره یعنی اینکه درسته ولی رفتی محل بحث ما نداره. حالا من تو جنبندی عرض میکنم این یه افراط و تفریطیه، قدما یه تفریطی از اون برداشتن، یه مثال پیدا میکردن میخواستن یه قاعده ازش نتیجه بگیرن، متأخرین هم دیگه بیش از حد از اون بر افتادن، هی میگن لولا القرینه لولا، یعنی متأخرین خیلی لولا القرینه ای شدن بیش از حد، قدما بیش از حد خلط جای قرینه و غیر قرینه کردن. تو جنبندی عرض میکنم جوابش واضحه دیگه، میگه لعن الله نم من دلالت تقید بالبس علی المفهوم احیانا لوجود قرینه، میگه ما که مشکلی نداریم که وصف دلالت بر مفهوم کنه احیانا، احیانا یعنی که یعنی یه لب وجود قرینه، یعنی جایی که قرینه است. انما موضوع البحث، ببینید ایشون 5 بار این تا حالا گفته دیگه، اینجا نیم خط میگذشت دیگه، و انما موضوع البحث فی اقتضاء طبع البحث. طبع یعنی چی؟ طبع یعنی چی؟ حالا بگید زاد، بگید به ما هوه هوه، بگید نمیدونم به ما هیه هیه، هر چی میخواییم بگید بگید، یعنی لول القرینه. موضوع بحث در اقتضای طبع وصف، یعنی آقا هیچ قرینه نباشه، خود وصف صرف این که یه موضوع یه وصف برای یه موضوع میاریم، لو خلیه و نفسه للمفهوم. و فی خصوص مثال میگه، مثالی که زدی نجد القرینه علی انادت الحکم، میگه توی مثال قرینه داریم. قرینه بر چی داریم؟ علی انادت الحکم بالقنی من جهت مناسبت حکم موضوع. یا آقا حکم موضوعش معلوم، آقا خب وقتی قرضی داری پول داری باید بری بدی، وقتی نداری این تناسب حکم موضوع میرسونه. در واقع از خود وصف ما و وصف شما مفهومو نفهمیدی. از چی فهمیدی؟ از تناسب حکم موضوع. این تناسب حکم موضوع کلا یه پرونده مهمیه، اصلا هم رفتی به اینجا نداره، یه پرونده عامیه. ما یه جایی بهانه میکنیم این تناسب حکم موضوع رو، چند تا چیز دیگر رو توضیح میدیم. اجمالا به شما بگم اینا باید همه تو باب استظهار بیاد. اگه ما یه باب استظهار داشتیم، در استظهار چند تا چیز تو استظهار خیلی به ما کمک میکنه، یکی هم تناسب حکم موضوعه. از خود ایشون جلوتر یه جا به تناسب حکم موضوع میپردازه، ولی حالا اینجا فقط در همین حد که میخواد بگه به تناسب حکم موضوع، قرینه خاصمون تناسب حکم موضوعه. فیفهم ان نسب، یعنی در تناسب حکم موضوع نمیدونی چی، یعنی تعبدی نیست. یعنی شما میگید خب حضرت گفته که قنیه ظلمه، من که نمیدونم، اگه غنی نباشه شاید اونم ظلم باشه. میگه بابا معلوم از دیو گفته غنی، معلومه این داره بابا آره عاقل میاد، شما پول داری برو دین تو بده دیگه. یعنی این تعبدی نیست. اوغلا اینو میفهمن، اوغلا مقابلش هم میفهمن که متریال فقیره لا ظلم فیه مثلا اینجوری. میگه فیفهم ان سبب فی الحکم کن المدینه، یعنی اونی که دین داره غنی، یعنی این که غنی باشه ظلمه. فیکون مطلبه ظلما به خلاف المدینه الفقیر، اونی که قرض داره ولی فقیره، که 99.99% طلب ها مصداق اینن، همه قرض دارن. کلن تعریف انسان به حیوان ناطق در واقع توز میشه، تو طلبه میشه حیوان مغروز. این فصل اخیرش قرضه، قرضش هم از این سنخه که فقیر هم هست نداره. لعجزهی ان اداء الدین فلا یکون مطلبه ظلم، این هم از این که حالا بگید قرینه عقلی، هر چی می‌خوایم بگید، خلاصه قرینه شد. اینم پس از محل بحث ما خارجه. و ما آرزو داشتیم که مفهوم واقعیت هم برسیم. دیگه حالا ان شاءالله جلسه بعد بعد طولانی‌تر کنیم که بله پاورقی دو همین 4 تا دلیل دیگه، چون 4 تا دلیل آورد که قائلان بالوصف اینا رو میگن، میگه این ادله اربعه، ادله اربعه رو چه. و السلام علیکم و رحمت الله. عدل یارم.